و گرونه شکاف اجتماعی بیشتر کرد، میتونه منو در یه یا برای همیشه بی خود رو کنه که یه ابزار رفاهی است.
خب ما طرحهای جایگزین هم داریم دیگه، مثلا در همین آیین نامه هم آمده، حتی در خود قانون ساماندهی هم هست که خودروسازان موظفن که 20% تولیدشون رو اختصاص بدن به متقاضیان نوسازی ناوگان. بنابراین یعنی کسانی که خودروی فرسوده دارن و میخوان جابجا بکنن خودروشون رو با خودروی نو. بنابراین اینها میتونن در این فرایند هم شرکت کنن و خودروی نو بگیرن. خود همین هم با توجه به اینکه بر اساس رویه‌ای که در یکی دو سال گذشته خصوصا بوده، تفاوت قیمت کارخونه و بازار وجود داشته و داره، به هر حال یه جذابیتی داره. تا الان هم خیلی شرکت کردن و انشالله از این به بعد هم شرکت خواهند کرد. ما پیش می‌بینیم که همین افراد هم اگر از همین مسیر عبور بکنن، مورد رضایتشون هست، میتونن جابجا بکنن، خودروی جدید بگیرن، به هر حال مشکلشون همونطور که فرمودین انشالله حل بشه.
بسیار خوب، ما هم امیدواریم که نتایج مساعدی بده این اقدامات و چشم انتظار ارزیابی های عمل کردی اونها میمونیم. آقای سالگی بسیار سپاسگزارم، رئیس
سازمان نوسازی
نوگان
هنر. خواهش میکنم،
خدا حافظ.
فراتر از خبر.
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادر از نشه قاچاق سوخت میشه. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی
واحد های مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه. هر رسمی کشور نظر ما عزیز که داره با اون تجارت اتفاق میافته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی.
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمی، از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور عدی، سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
شب بخیر شنوندگان عزیز. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ما هست. همونطوری در عنوان برنامه اشاره کردم راجع به قیمت برنج ایرانی که پارسال تا 150 هزار تومان بالا رفت و در سال 1401 تا 150 هزار تومان بالا رفت و در سال 1402 با تدبیر و مدیریت و حمایت بخش خصوصی به 80 هزار تومان کاهش یافت. میپرسیم که آیا در شرایطی که همین الان قیمت دوباره افزایشی هم هست میتونه بخش خصوصی این نوسان ها رو مدیریت کنه و چگونه سال گذشته این موفقیت حاصل شد و چطور میتونه امسال دوباره شکل بگیره. رئیس انجمن تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج ایرانی به این پرسش ها پاسخ خواهند گفت. آقای مهندس مختاریانی سلام، شب بخیر.
سلام، شبتون بخیر باشه، در خدمتتون
هستم. من سوالمو مطرح کردم، پاسختون چی هست؟
عرضم به حضورتون سال گذشته برنج زیادی روی دست کشاورزان مونده بود و دقیقا موقعی که فصل کشت و برداشت بود نگرانی‌های جدی بود که آیا کشاورز حاضر با این وضعیت رکود به تولید ادامه بده یا نه. و به هر حال با درخواست استانداران محترم شرایط شمالی و وزارت جهاد بخش خصوصی وارد شد و با سرمایه خودش و عرضه مستقیم در فروشگاه زنجیره‌ای تونست این حمایت رو انجام بده و خدا رو شکر پارسال یه بازاری بود که هم مصرف کننده تونست بهره‌مند بشه ازش و برنج رو با قیمت مناسب بخره و هم بار کشاورز کم شد. ولی خب الان این نگرانی ها خیلی جدی وجود داره که در آینده چه اتفاقی میخواد بیفته. تو این موقعی که این مشکلات بودش ما تقریبا روزانه با مسئولین وزارت جهاد و دوستان که در استانار شمالی بودن جلسات داشتیم و به صورت دائم همکاری میکردیم. با توجه به فعالیت ویژه که بخش خصوصی انجام داد کل یک سری حمایت ها از جمله مثلا وام‌های برای خریدهای آتی، یک سری حمایت‌ها در مسائل دیگه داده شد، اما متاسفانه بلافاصله بعد از اینکه مشکلاتشون حل شد هیچ کدوم از اون وعده ها عملی نشد و اولین اتفاقی که میفته به نظرم بعیده که دیگه بخش خصوصی بخواد با وعده و وعید وارد بشه و بخواد کمک کنه. و الان قیمت برنج ایرانی حالا با توجه به مجموع سیاستی که وزارت خونه پیش گرفته یه روند افزایشی داره و اگر تدبیری نشه و یک سری اتفاقات نیفته واقعا نگرانی ها خیلی جدی هستش که دوباره برگردیم به مواقعی که قیمت های خیلی بالا داشتیم.
پس بنابراین ما در بهاری قرار گرفتیم که رفته رفته نمودار قیمت این فراورده و محصول غذایی در ایران افزایشی خواهد بود، درسته؟
بله متاسفانه افزایش داشته.
بله.
یک جایی افزایشش منطقی بود، یعنی یه مقدار باید برای اینکه کشاورزها ضرر نکنن و تولید رشد پایداری داشته باشه اضافه میشد، ولی دیگه به نظر میسته داره از دست خارج میشه و باید تدبیری بشه که بیشتر از این اتفاق نیفته.
بسیار خوب. فکر میکنید که با این شرایط برنامه خاصی رو بتونید جلو ببرید؟ قیمت‌ها رو با اینکه تحت تاثیر شاخص‌های خواهد بود، اگر واقع بینانه هم بخوایم نگاه بکنیم، چون بازار تحت تاثیر دو تا روند و سیاسته، یکی آنچه که شما به عنوان انجمن فعالانه مشارکت اجتماعی می‌سازید، مسیر تولید، بسته‌بندی، عرضه که با کمترین هزینه و یا طولانی شدن زنجیره تولید عرضه که جمع دلالان رو تشکیل میده به قیمت به صرفه تمام شده که کشاورز و عناصر مطرح در شکلگیری بازار اینها سهم خودشون رو ببرن، یک سمتی هم ممکنه احتکار دلالی یا بازارسازی کاذبی باشه که جامعه ضرر میکنه، شاید کشاورز هم عمدتاً گفته شده. میتونید که روندی رو مبتنی بر اراده مدیریت و برنامه بخش خصوصی شکل بدید که مردم هم حمایت کنن؟
ببینید، ما برنج از مواردی هست که ما حتما یه کسی مثلا داریم و نیازه بله. که از محل واردات تامین شه که حدودا مصرفی که میگن بین 3 تا 3.5 میلیون تن در کشور هست و حدودا ما در حالت عادی اگر 1 تا 1 میلیون 200 تا تن واردات داشته باشیم یک بازار آروم و پایداری خواهیم داشت. متاسفانه ما واقعا در یک سردرگمی به سر میبریم و الان که اردیبهشت ماه علی‌رغم درخواست‌های مکرر ما تا الان وزارت جهاد هیچ جلسه ای رو نداشته و سیاست‌هاش در خصوص میزان واردات ارزی که میخوان تخصیص بدن مشخص نشده و تقریبا وارد کننده‌های برنج از 7-8 ماه گذشته باری که وارد بازار کردن ارزش رو دریافت نکردن. این عدم تعادل در عرضه باعث شده که فضای دلالی ایجاد بشه، یعنی دلال ها همیشه وجود دارن تو بازارهای مختلف و مهم اینه که ما فضایی بهشون بدیم یا نه. متاسفانه وزارت خونه و بانک مرکزی با ابهامی که ایجاد کردن و عدم تصمیم گیری در خصوص نوع عرض و تصویه حساب قبلی و موارد این پالس افزایش قیمت رو هر روز بیشتر و بیشتر دارن توی بازار میدن و وقتی که ما به عنوان بخش خصوصی تابعی از سیاست های دولت هستیم، وقتی ما هیچ چیزی نمیدونیم و حتی جلسه برای این قضیه علی‌رغم درخواست های مکرر تشکیل نشده، طبیعتاً ما هم مثل خیلی از مردم سردرگم هستیم و اصلا نمیدونیم باید چیکار بکنیم.
عجب.
و اینو این دلال ها خیلی سریع حس میکنن و فضا رو پیش خواهند برد.
یعنی هر کس که پولی داشته باشه دیگه.
من متوجه نشدم.
یعنی هر کس که پولی داشته باشه در این بازار و دستی بله داشته باشه بله. پول رو تبدیل به کالایی میکنه که میدونه چشماندازش افزایش
بله بله. پالسا رو دریافت میکنن، یعنی دائما دریافت میکنن و میبینن که ثبت سفارشی رو برنج خارجی انجام نشده یا خیلی کمتر شده، وارد کنندگان ارزهای قبلشون رو دریافت نکردن، نرخ ارز برنج تصمیم گیری نشده در دولت و هزار یک عاملی که سردرگمی رو بیشتر میکنه. طبیعتا اونا هم از این فضا استفاده خواهند کرد و قیمت رو بالا میبرن. به عنوان مثال مثلا برنجی که اصطلاحا دم لول، یعنی برنج سرخ نشده که به صورت عمده خریداری میشد 58000 تومان تا 60000 تومان تو دو ماه پیش، الان قیمتی حدود 100000 تومان پیدا کرده و دست مصرف کننده کم کم قیمت برنج هاشمی بالای 150 هزار تومان میرسه. قیمت برنج هایی که کمتر مثلا یعنی برای قشر ضعیف‌تر بودن مثل ندا شیرینی که حدود 40 هزار تومان بود بالای 80 هزار تومان شده و دولت باید سیاستش مشخص کنه. به هر حال میخواد تا قیمت کجا پیش بره، چقدر از ابزار واردات جهت کسری میخواد استفاده کنه و موارد دیگه. مثلا هیچ کدوم از اینا الان که اردیبهشت مشخص مشخص نیست.
بسیار خوب، من پاره از مواردی که شما شروع کردید یادداشت کردم، امیدوارم در فهرست پیگیری های ما بتونه قرار بگیر از وزارت جهاد که بتونیم کمک بکنیم به هم تولید داخل که امسال دربارش استراتژی راهبردی داریم و همین که موضوع بهره‌وری رو که شاید بشه با استفاده از شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی مشاهده یک تحول در تامین غذایی مملکت باشیم که این مواردی که شما اشاره کردید کمتر و کمتر و حتی برطرف بشه. بسیار متشکرم.
من دوباره آخرم هم بگم، به هر حال خدای نکرده نمیخوایم نگرانی در مردم ایجاد کنیم، ان شاءالله با بارش‌های خوبی که امسال داشتیم کمک کنه دوستان وزارت جهاد هم زودتر به میدون بیان و بتونیم کنترل کنیم و ان شاءالله سال خوبی تو قسمت برنج داشته باشیم برای مردم.
بله بله، بازار آرام و مدیریت شده. آقای مهندس مختاریانی، رئیس انجمن تولید کنندگان و تامین کنندگان برنج ایران، سپاسگزارم. شب بخیر. هفته گذشته یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفت در صورت تصویب قانون، در صورت تصویب قانون افزایش، قانون افزایش تعطیلات آخر هفته، بانک‌ها هم مشمول این قانون میشن. اما به گفته معاون سازمان امور اداری استخدامی کشور، همه کارمندان مراکز خدمات رسان اداری از جمله بانک‌ها، مراکز نظامی، امنیتی، نیروهای مسلح، مراکز مرتبط با حوادث غیر مترقبه، با توجه به نوع شغل مربوطه اونها در روزهای پنجشنبه باز هستند و تعطیلی پنجشنبه شامل حال اونها نخواهد شد. او همچنین گفته تقویم آموزش مدارس تغییر میکنه و در برخی نقاط کشور آغاز مدارس از 10 شهریور ماه خواهد شد. همونطور که در طی چند روز گذشته حتما مطالب رو در رسانه‌های گروهی، شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات دنبال کردید، عمدتاً واکنش‌ها نسبت به این تصمیم مجلس منفی است و انتظار این بود که تعطیلات به گونه‌ای باشه که میزان روزهای کاری همراه با مراودات بین‌المللی ایران گسترش پیدا بکنه، ولی با این شکل عملاً 4 روز کاری ارتباط بین‌المللی کشور به 3 روز کاهش پیدا میکنه، اونم در شرایط فعلی که ما نیازمند ارتباطات بیشتر بین‌المللی هستیم. امیدوارم که مجلسی‌ها این نقطه و صداها رو شنیده باشن. امیدوارم مجلسی‌ها در طی 4-5 روز گذشته حداقل صفحه اول روزنامه‌ها رو هم که بازتاب داره از نگاه بهره خصوصی تجار و فعالان اقتصاد بین‌الملل در ایران، اونها رو هم دریافته باشن. خب شب بخیر شنوندگان عزیز. روی خط اقتصاد توفیق داره تا یکی از صداهای خوب و یکی از آدمهای جالبی که بارها باشون صحبت کردیم رو دوباره میزبانی کنه. یکی از کارشناسان ارشد حوزه مالیاتی، آقای دکتر یزدی‌زاده با ما هستن. سلام و شب بخیر.
سلام از نمای دکتر، خیلی خواه خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران گرامی.
سپاسگزارم، چقدر خوشحالم صداتون رو اینقدر پر انرژی میشنوم.
سعادتی سر من قربان.
متشکرم، امیدوارم آقای دکتر شما رو در استودیو یه برنامه خودمون ببینیم.
انشاءالله خدمتتون ببینیم.
ممنونم، سال خوب براتون آرزو میکنم.
آقای دکتر
سپاسگزارم. توی خبرها رویدادها دیدیم طی 2 سال متوالی در 401 و یا به درست بگم 1401 5% در سال گذشته 7% نرخ مالیات فعالیت تولیدی در کشور کاهش پیدا کرد و از این محل هم گفته میشه بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کم شد، اگرچه بخش های دیگه اضافه، ولی به دلیل حمایت هایی که از تولید هست دولت این پیشنهاد رو در بودجه های صنعتی ارائه داد. امسال هم برای 3 سال پیاپی پیش بینی کاهش مالیات تولید در بودجه سالانه هست. ارزیابیتون از این سیاست چیه؟
به نام خدا. ببینید این به هر حال فعالیت تولیدی در کشور باید مورد حمایت قرار بگیره و بتونه در حقیقت سرمایه هایی رو که در کشور وجود داره به این سمت سوق بده. حمایت هایی که الان از سوی وزارت اقتصاد داره صورت میگیره، چه از دید تسهیل کسب و کار، چه از دید حساب کاهش فشار مالیاتی، اینها شرط کافی میتونن باشن، شرط لازم نیستن. یعنی شرط لازم برای اینکه یک فعال بخش خصوصی به سمت تولید بیاد این است که در حقیقت بازدهی در بخش‌های غیر مولد کمتر واسش جالب باشه و جذاب باشه. تا زمانی که جذابیت فعالیت‌های غیر مولد، معافیت مالیاتی اونها، ریسک کم اونها، نقد شوندگی سریع اونها، عرضم به حضور شما، عرضم بازدهی بیش از نرخ تورم اونها وجود داره، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در حقیقت فعال بخش خصوصی از اون بازار پرسود کم ریسک نقد شونده غیر قابل پیگیری در دارایی های بینام، خصوصا دارایی های بینام غیر مولد، بیاد به سمت فعالیت تولیدی. یعنی تمام سیاست های دولت در جهت جهش تولید فقط یک طرف قضیه رو دارد میبیند، بله،
جهت دیگر رو نمیبینه،
جهت دیگر رو نمیبینه.
خب این نواقع ثبت جاهای دیگری هم هست که حالا اگر فرصت شد من به ششاری میکنم، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی هم که در اقتصاد کشور میگن زیاده، چون این موضوع کمکی به تولید نمی‌کنه اونطور که باید.
ببینید به خاطر که تولید، یک فعال تولیدی شما نگاه بکنید با یک سری مسائل و واقعیت‌های مواجه هست، از جمله این که به محض اینکه سرمایه‌گذاری کرد، قدرت نقد شوندگی سرمایهش به شدت کاهش پیدا کرده. این اگر بخواد صبح ماشین‌آلاتی که خریده، کارخونه ای که خریده یا ایجاد کرده بخواد بفروشه، باید به 30% قیمت بفروشه. خب این در حقیقت یکی از مسائل تولیده. بعد تازه میاد تولید میکنه، با یک سیاست‌های خلق و سایه دولت مواجه میشه که هر روز یک طرف قش میکنه و بنابراین ارزم بزرگ شما نااطمینانی و بی‌ثباتی رو باش همراه هست. از دلست. اون طرف ولو مالیات کم با مالیات مواجه هست، از اون ور بازدهی که میتونه ایجاد بکنه قطعا معادل تورم هم نیست و مسائل خاص خودش، حالا بیمه و نمیدونم مسائل کارگری این حرف هم که سر جاش، مسائل گمرکی واردات مواد اولیه‌اش سر جاش، یه روز میگن بله، یه روز میگن نه، یه روز میگن اینجوری، یه روز میگن اونجوری. از اون طرف جلوی همین آدم شما ارز و سکه رو مثلا گذاشتیم، میگم برو ارز و سکه بخر پول دو، برو ملک بخر پول دو، برو ماشین بخر پول دو و مالیات نباید بدی، سود بسیار بالا داری، ریسک کم داری، هر لحظه اراده کنی میتونی نقدش بکنی، گاهی اوقات اصلا نیاز به نقد کردنم دارایی هم نداری، چون دارایی به الحمدلله با سیاست های بانک مرکزی ما خودش تبدیل شده به وسیله مبادله. شما نیاز نداره ارز و بفروشی که پول تو حسابت زیاد باشه، ببینن که مثلا تو یه فعالیتی کردی، با همون ارز هم میتونی خرید و همون سکه هم میتونی خرید فروش بوده انجام بدی. خب تو این شرایط شما نمیتونید انتظار داشته باشید که کسی بیاد به سمت تولید بره.
یک اتفاق دیگری هم حالا به ذهن من رفت، به سمت یکی از بندهای تفسیر 6 قانون بودجه امسال، آقای دکتر شاید شنیده باشید که مربوط هست به نرخ صفر مالیاتی از مجموعه معافیت ها که حالا کاهش نرخ مالیاتی و مشوقه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی رو از محل درآمد های اونها برای عملکرد سال جاری مادیان میاد مد نظر قرار میده. قانون مالیات فکر میکنم ماده 139 باشه، ماده قانون مالیات مستقیم و جهش تولید دانش بنیان ها. اونجا یه عددی رو دیدم، امیدوارم اشتباه نگم، که برای اشخاص حقوقی فکر میکنم تا 500 میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمالی، که یعنی عملا یه همچین سقفی، به خصوص حالا نظر من روی حقوقی هست. این شنیدم که صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و سرمایه گذاری که حالا سالیان سال دولت ها براش زحمت کشیدن مردم نرن تک سهم بخرن، اینجا مورد هدف قرار میگیره که از این بازار کوچانده بشن با این شکل.
ما کلن مشکل،
یعنی اعمال مالیات رو اینها
بله.
یکی از آثار منفیش میشه.
بله ببینید، ما مسئلمون این است که متاسفانه اقتصاد رو به عنوان یک سیستم تو مملکت ما صاحب نداره که وقتی داره برنامه ریزی میکنه برنامه ریزی جامع بکنه، بخشی داره تصمیم گیری صورت میگیره، بخشی داره تصویب ها صورت میگیره، مجلس واسه خودش بخشی داره کار میکنه، دولت کمکاری میکنه، طرح نمیده مجلس واسه خودش، لایحه نمیده مجلس واسه خودش طرح برمیداره میبره. اینا کاملا ناهماهنگی ایجاد کرده. ریشه ناهماهنگی های دو تا جای دیگه است اصلا. ریشه ناهماهنگی اونجاست که از نظر اقتصادی، اقتصاد یک استراتژی لازم داره. استراتژی یک برنامه بلند مدت است. این برنامه بلند مدت رو ما در کشورمون اصولا نداریم. چرا؟ چون طراحی استراتژی اقتصادی کشور رو واگذار کردیم به بخش‌های اجرایی و قوه مقننه. این بزرگترین خطای ما بوده. این آقا 4 سال رئیس جمهوره، نه 8 سال رئیس جمهوره، که البته 4 سال دومش هم کاملا رفتارش با 4 سال اول فرق. این مجری باید باشه. طراحی استراتژی کشور یعنی یک خط مشخص با در نظر گرفتن سناریوهای قابل وقوع برای یک دید بلند مدت. این رو باید به صورت فراقوه‌ای تصدیق بشه. هر دولتی که میاد اون رو دنبال بکنه. اون استراتژی باید کلی نگر و هماهنگ نگر باشه.
درست.
که بتونه انجام بده. جالب اینجاست که قانون اساسی ما هم ظرفیت داره. یعنی قبل از انقلاب هم حتی سازمان برنامه زیر نظر شاه بود، زیر نظر دولت نبود. ما اومدیم سازمان برنامه رو بشیم کردیم زیر نظر دولت، بزرگترین اشتباهمون بود. این باید فراقوه‌ای اداره بشه. ظرفیت قانون اساسیمون میگه سیاست های کلی دست مجمع تشخیص. مشکلمون اینه که مجمع تشخیصمون خودش نمیدونه سیاست کلی چیه. فکر مونه سیاست کلی یعنی مثلا چشم‌انداز. نه، سیاست کلی یعنی استراتژی.
درست.
اگر شما سیاست کلی رو طراحی بکنید دیگه مهم نیست که کی رئیس جمهور میشه. الان ببینید آقای دکتر، یه دفعه امروز یکی رئیس جمهور میشه میگه آقا قبل شروع میکنه به قضیه پشت دادن، این همه رو عوضی رفت،
حالا
من میخوام این بری برم. بعد این یه دوره میگه نه این خودی گفته من میخوام این بری برم.
ولی یه نکته خیلی مهمی که حالا میخوام ذیل همینا بگم، اگر که ما حتی اگر این نقطه رو هم بخوایم بگیم، نکته مهمی هستش که ما متخصصین حوزه مالیاتی آی دکتر حرف اینجاست، وقتی صحبت از معافیت‌های مالیاتی می‌کنیم، مثلا شرکت دانش‌بنیان وقتی صحبت معافیت مالیاتی اونها هست، یعنی هر کسی که بکوشه و در این جرگه قرار بگیره امتیاز برجسته‌ای داره. یا فرض بفرمایید مثلا اگر که ما به صندوق‌های سرمایه‌گذاری میگیم، مثلا شما نگاه کنید بخش عمده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های مربوط به حوزه بازنشستگیه.
درسته.
اگر همین سقف مالیاتی، اگر من درست استنباط کرده باشم که توی این ماده قانونی درست دیده باشم، تفسیر 6 قانون بودجه، اگر این درست باشه عملا صندوق ها همه تا یه سقفی مجازن بعد از اون مشمول مالیات خواهند شد. اونم برای کدوم صندوق ها؟ صندوق هایی که سالها تلاش شد که من تک نفره نرم سهام بخرم، بیام برم در صندوق ها، مدیریت شده باشه، شفاف باشه،
ریسکم کم بشه،
ریسکم کمتر بشه، تلاطم نداشته باشم، پولم در مسیر درستی باشه. حالا اگر قرار باشه که این مالیات بده، خب عملا من یه مالیات مضاعف باید بدم دیگه، چون اونجا سهم رو که جابجا میکنی که مالیاتش در جا میره.
دقیقاً.
دیگه وقتی سود میکنه چرا باید مالیات بده؟
دقیقاً.
بنابراین من پولام میکشم بیرون از این صندوق.
این
اونم برای کجا؟ صندوقی که بیش از 900 هزار میلیارد تومان یا عدد خیلی بزرگتری دارن میگن، 11% نقدینگی کشور توی صندوق هست الان.
آیه دکتر، یکی مشکلاتی که ما داریم اینه که تصمیم هایی که تو کشور اصلاحاتی که صورت میگیره سوابق اینها ثبت نمیشه. ببینید یه روزی در اصلاحیه قبلی قانون تلاش شد که نرخ مالیات اشخاص حقیقی بالا باشه، نصف نرخ اشخاص حقوقی پایین باشه. فلسفهش کاملا مشخص بود، این بود که آقا ما افراد مشاغل یعنی فعالیت‌های شخص حقیقی بزرگ رو به سمت شرکت شدن سوق بدیم تا منظمشون کنیم.
دقیقاً دقیقاً.
اومدیم دوباره اینو واشیم به همش دادیم بدون اینکه فکر بکنیم آقا تبعیض این، آقا تبعیض، بله تبعیض گذاشتیم بخاطر اینکه هدف رو دنبال می‌کردیم.
چون هدف بزرگتری وجود داره. اتفاقا در تایید فرمایش شما می‌خوام بگم که این ظریف نگری‌ها رو باید بیشتر دربارش بحث کنیم. شاید یه جاهای اشتباهی صورت گرفته قابل برگشت هم هست. به خصوص که حالا وقتی ما می‌خوایم بگیم که جهش تولید هم صورت بگیره، اونم با مشارکت مردم، باید کریدورهای سرمایه‌گذاری و جذب نقدینگی مردم مطمئن‌ترین، بهترین و متضمن‌ترینش باشه.
ببین آقای دکتر، بازار سرمایه که شما اشاره کردید، ببین نقش بازار سرمایه در اقتصاد یک نقش فوق‌العاده وسیع‌تر از اون چیزیست که مردم بشنوند.
دقیقاً.
ببینید بازار سرمایه یا دارایی مالی، وقتی بورس ما به عنوان بازار دارایی مالی می‌ذاریم، به این دلیل است که حجم نقدینگی که می‌تواند وارد بازارهای دیگر بشه و تورم بخشی ایجاد بکند و اون تورم به جاهای دیگه سرایت بکند و مشکلات دیگه ای درست بکنه، اقتصادهای پیشرفته سعی میکنن این پول وارد این بازار بشه.
دقیقاً. یه جا بتونه مهارش.
اونجا جاییست که ببینید شما رشد شاخص بورس هیچ وقت باعث تورم نمیشه، ولی رشد شاخص ارز میشه، قیمت ارز طلا میشه.
بله.
نه بازار دارایی مالی است. ما به جای اینکه به این امتیاز بدیم، اومدیم اونو بلش کردیم، اونو کردیمش بینام، دارایی بینام قابل غیر قابل ردیابی و هزار تا بهش امتیاز بدیم. و اون چیزی است که شاخص تا... یعنی ببین بازار دارایی مالی که باید مورد هدف قرار بگیره چند تا خصوصیت دارد. بازار دارایی مالی یک، عرضه درشون با محدودیت مواجه نیست، یعنی اگر تقاضا رفت بالا، دولت میتواند با افزایش سرمایه ایجاد کردن، پروژه‌های جدید مطرح کردن، چه مود تقاضا رو درست بکنه، عرضه رو درست بکنه. تو بازار ارز و طلا نمیتونی دولت این کارو بکنه.
بله.
اشتباه میری.
دقیقاً.
بعد اون بازار کالای مبنا شده، شاخص تورم و بی‌ثباتی اقتصاد، این یکی شاخص تقویت اقتصاده.
بسیار خوب. آقای دکتر، به نظرم همون اشاره‌ای که شما کردید، این سیاست مالیاتی میتونه کمک بکنه به مهار تورم، میتونه کمک بکنه به مهار
نقدینگی
و تنها ابزار قوی ما است. خیلی متشکرم. من با جمله‌ای از وارن بافت میخوام این مصاحبه و برنامه امشب رو به پایان ببرم که او در یک مصاحبه راجع به مالیات میگه که من از به عنوان یکی از ثروتمندترین در بازار سرمایه، میگه من از منشی خودم در دفترم کمتر مالیات میدم، چرا که من سرمایه گذارم و از معافیت استفاده میکنم و او یه حقوق بگیره. این تفاوت ها رو باید مراقبت کنیم. خیلی متشکرم دکتر عزیزاده، خیلی متشکرم. مردم شب بخیر.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین، بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟
میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم